خانم، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
وای چه عالی،
چه جوری خریدی؟
یه قدم بیا
تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
سری بچه باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتریه ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتان با 20 ماه ضمانت.
شب خوش دوستان، در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید، یعنی هزاره ادب پارسی.
هزاره ادب پارسی، در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 456. این برنامه نقش دین در آثار نظامی.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 456 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع نقش دین در آثار نظامی تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
نظامی گنجوی یکی از شاعران بزرگی است که مضامین عالی قرآن و حدیث به اشکال مختلف در آثارش متجلی است. او برای تبیین مفاهیم دینی و خصلت‌های اخلاقی مورد نظرش در اشعار خود به وفور از آیات قرآن و احادیث اسلامی بهره گرفته. محققان گونه‌های مختلف تأثیرپذیری او از مفاهیم دینی را بررسی کرده و به نتایج درخشانی رسیدند. نظامی را یکی از مفاخر جهان اسلام می دانند. او فرهنگ دینی را در شعر خود چنان بازتاب داده که گویی مفسر اندیشه های اسلامی است. خمسه او را از نظر مضمونی مجموعه کامل از عرفان و اخلاق اسلامی می دانند. اکثر آنها که آثارش را بررسی کردند او را یک مسلمان وطن پرست هم دانستند. به گفته محققان برای شناخت نظامی ابتدا باید خاستگاه او را شناخت. شهر تاریخی گنجه اگرچه در گذشته های دور سلیقه های مختلف نژادی و فرهنگی را پذیرا بوده، اما همواره یکی از کانون های درخشان فرهنگ و هویت اسلامی به شمار می آمده. نظامی در چنین مکانی رشد کرد و بالید و یکی از مفاخر ایران شد. محققان دلیل توجه نظامی به مفاهیم اسلامی را گذشته از مسلمان بودن او در مطالعات نوجوانیش می دانند. این محققان معتقدند که نظامی از همان دوران کودکی و شروع یادگیری علوم با کتاب‌های مذهبی به خصوص قرآن عنصرفت خاصی داشته. او در کنار آموختن متون دینی و اسلامی از مطالعه آثار درخشان ادبی هم غافل نبوده. آثاری همچون کلیده و دمنه، سیاستنامه، ویسرامین، حدیقه سنایی و امثال اینها. اعتقاد محققان مؤلفه های دینی همچون آزادگی، بی‌اعتنایی به مادیات و ایمان قلبی محور تمامی آثار نظامی است. ذهن و زبان او از مفاهیم دینی سرشار و عفت کلامش در میان شاعران بی‌نظیر بود. مناجات ها و نیایش های پرسوز و گدازش هم از جمله با شکوه‌ترین سروده های مذهبی است. یکی از مؤلفه‌های درخشان در شعر نظامی از نظر دینی، رویکرد او به موضوع توسل است. محققان او را در این زمینه از شعرایی می‌دانند که بحث توسل را به انهای مختلف در آثار خود مستقیم و غیر مستقیم مطرح کرده است. در مخزن الاسرار با چنین ابیاتی روبرو می‌شویم: یار شو ای مونس غمخوارگان، چاره کنه چاره بیچارگان، قافله شد واپسی ما ببین، ای کس ما بی کسی ما ببین، دست چون این پیش که دارد که ما، زاری از این بیش که دارد که ما، در گذر از جرم که خواهنده ایم، چاره ما کن که پناهنده ایم، ای شرف نام نظامی به تو، خواجگی اوست غلامی به تو، نزل تحیت به زبانش رسان، معرفت خیش به جانش رسان.
هزاره ادب پارسی.
خانم مهنوش مشیری:
نظامی بالقوه نقاشی چیره دست است که به کیهان با ظرافت مینیاتوریستی سنتی می نگرد. او نور را خوب می شناسد و می داند همه رنگ ها زاده منشأ بیرنگ نوری است که چون از عوالم بالا عبور کنند و به منشور عالم ناسوت بتابند، می شکند و این گوناگونی الوان را پدید می آورد. زمان در ایام زمانی نظامی نقاش زمانی است که هنوز زمین مسطح بوده و آسمان چون طاق گنبدی بلند با چهار ستون بران ایستاده، زمانی که هنوز هنر، تفکر، فلسفه و حتی دین به شیوع بیماری همگیر دانش کروی بودن زمین مبتلا نشده و طول و عرض و عمق و بعد را بر کاغذ راه نیست و پرسپکتیو با معرکه هوشربایش مخاطب را مسحور جاذبه جادویی خود نکرده است. همان گونه که در نسخ خطی صده های پس از وی میبینیم که عمدتاً به نگارگری های خمسه علاقه‌ای خاص نشان دادند، جهان نظامی نقاش همان جهانی است که بستر پیدایش عرفان، شعر صوفیانه، موسیقی و نقاشی سنتی بوده است. جهانی ترانسپارانت که در آن شفافیت حقیقت اشیاء آنطور که هست دیده می شده، نه اینطور که امروز ما می بینیم. استلیزه ابسترکشن یعنی تقلیل تصویر به سطوح رنگ و فرم‌های شکسته، کاهش اجزای سوری، حذف سایه‌ها، انتخاب یک اسلیمی. این اصطلاحات اصطلاحات نگارگرانه است ولی من تصور می‌کنم آشنایی هست باش. حذف سایه‌ها، انتخاب یک اسلیمی. اسلیمی یک موتیف برآمده برگرفته شده است از نقوش ساده شده‌ای که در سنت در اسلام خیلی مورد استفاده است برای تصویرگران و نگارگران. همه و همه ویژگی‌هایی است که به هدف نمایش دنیای منظور نظر نظامی و بعدها عرفای بزرگ دیگر به کار رفته است. این شاهکارهای بیبدیل که متاسفانه دیگر هیچ کدام را جز در کتابخانه ها و موزه های فرنگ نمیتوان یافت، گوهرهای گرانبهایی هستند که کیمیاگری تبدیل کلام به تصویرند، تبدیل یک سوژه غیر شهودی به سوژه شهودی جهت حاضر کردن اصل و آرکیتایپ آن سوژه.
هزاره ادب پارسی.
نظامی در ابیات فراوانی با توسل به اراده و حکمت خداوند مناجاتهای پرسوز و گدازی سر می دهد و هنر خود را در این زمینه به نمایش می گذارد. برخی از محققان درباره توسلات او مقالات و کتابهای فراوانی نوشتند. روی هم رفته در این زمینه باید گفت نظامی در همه منظومه‌های خود ابتدا از خداوند و توحید سخن می‌گوید، سپس به حضرت حق متوسل می‌شود تا درخواست‌های خود را مطرح کند. در این میان مناجات‌های بکری هم زمزمه می‌کند و آنگاه درباره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سخن می‌گوید. به واسطه حضرت رسول نیز درد دلها و آرزوهای خود را پیش میکشد و حاجتهایش را بازگو میکند. این شیوه در اغلب اشعار نظامی و به خصوص در منظومه های او وجود دارد. به گفته محققان مسئله توسل و رجوع به مفاهیم دینی در آثار نظامی امری رایج در اغلب آثار اوست. میگوید نه من چاره خیش دانم نه کس، تو دانی چنان کن که دانی و بس. نبینم من آن زهره در خیشتن که گویم تو را این و آن ده به من. کنم حاجت از هر کسی جستجوی، چو یابم تو بخشنده باشی نه او. یکی دیگر از رویکردهای دینی نظامی در آثارش مسئله شفاعت است. موارد فراوانی در اشعار او وجود دارد که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را شفیع می‌نامد. در منظومه لیلی و مجنون می‌سراید ای کار مرا تمامی است و نیروی دل نظامی است و زین دل به دعا قناعتی کن و از بحر خدا شفاعتی کن تا پرده ما فرو گذارند و این پرده که هست بر ندارند. در منظومه شرفنامه هم میگوید نکو کن چو کردار خود کار من، مکن کار با من به کردار من. نظامی بدین بارگاه رفیع، نیارد به جز مصطفی را شفیع.
برنامه شماره 456 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب فارسی و سیری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع نقش دین در آثار نظامی تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
بیا جانا به حال ما نظر کن، زنور خود شب ما را سهر کن، اسیران قفس را هم به یاد آر، نگاهی هم به این بی بال و پر کن. کجایی ای نگارم، کجایی ای بهارم، طمع در دیدن رویت ندارم، شهاب ساز بام ما گذر کن، طمع در دیدن رویت ندارم، شهاب ساز بام ما گذر کن.
شب شما هموطنان ارجمند به خیر. رادیو فرهنگ رو میشنوید. در بخش سوم عرض میکنم کمتر از یک ساعت دیگه ما وارد روز دوشنبه میشیم، 14 آذر ماه که مصادف است با روز جهانی هلال احمر. این روز رو گرامی میداریم پیشاپیش البته، و موضوع چهارباغ رو بر همین اساس مشخص کردیم که خدمتون ارائه میدیم، به این صورت که بفرمایید آیا کمک‌های اولیه رو بلدین یا دورایی که هلال احمر گذاشته گذروندید یا نه، از طریق ارسال پیامک به سامانه 30558 و از طریق تلفن‌ها هم بفرمایید که چگونه میشه به هنگام وقوع حادثه به افراد و کسانی که در هلال احمر فعالیت می‌کنند کمک رسانی کرد یا یاری رسوند. 220-485 و 220-588-20. اما حالا دعوت میکنم شنونده هوای تازه باشید.
هوای تازه.
هوای تازه، کاری از شبکه رادیویی فرهنگ، تهیه کننده پرویز جمالی، صدا بردار آسیه همتی، گوینده رشید کاکاون. به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان عزیزم، فرهنگی، فرهیخته و اهل دل. هر جای مرز و بوم پاک هستید امیدوارم تندرست و شادکام باشید. بسیار خرسندم که بار دیگر با برنامه هوای تازه از شبکه رادیویی فرهنگ خدمتون رسیدم. در این برنامه نیز مثل همیشه متونی از شعر و نثر فارسی، آنقدر که زیبا باشد و لذت بخش و مفاهیم و معانی متعالی در اون باشه و در شأن و شایسته حضور شما هموطنان فرهنگی، انتخاب میکنیم و با هم میخونیم. از بوستان سعدی، اثر درجه یکی در نظم تعلیمی فارسی، حکایت انتخاب کردم. بوستان اثر جذابی از سعدی شیراز است که در قرن هفتم او جهان آرمانی خودش رو به زبانی شفاف، رسا، سالم و تأثیر گذار سروده. مثنوی که ابیات بلندی داره و در زیبایی و نیز در روایتگری میتونه الگو باشه برای شاعران پس از سعدی. در باب دوم بوستان که در موضوع احسان هست، احسان و نیکوکاری، حکایت شورانگیزی هست که اون رو براتون بخونم. به رهدر یکی پیشم آمد جوان، به تگ در پیش گوسفندی دوان. بدو گفتم این ریسمان است و تند، که می آردن در پیت گوسفند. سبک طوق و زنجیر از او باز کرد، چپ و راست پوییدن آغاز کرد. هنوز از پیش تازیان می دوید، بود از که خورده بود از کف مرد و خید. چو باز آمد از عیش و بازی به جای، مرا دید و گفت ای خداوند رای. نه این ریسمان میبرد با منش، که احسان کمندیست در گردنش. به لطفی که دیده است پیل دمان، نیارد همی حمله بر پیل بان. بدان را نوازش کن ای نیک مرد، که سگ پاس دارد چون نان تو خورد. خب زبان سعدی آنچنان رسا هست که نیاز به توضیحی نباشه. فقط خدمتون عرض کنم که فعل خوردن که امروز به همین شکل تلفظ میشه، در گذشته تاریخی ما به شکل خوردن تلفظ میشده و همین است که خورد با نیک مرد میتونست قافیه بشه. امروز ما این تلفظ در بینمون رواج نداره، همون خورد میخونیم و یک لغزشی احساس میشه در رعایت قافیه که قطعا به تلفظ امروز ما مربوطه و سعدی بزرگ اون رو به زیبایی و آهنگین اجرا کرده. اما واقعیتیه، احسان کردن، نیکی کردن، محبت کردن آدم ها رو به هم پیوند میده. حالا اینجا تمثیلی گفته بود از گوسفند که بدون تناب و ریسمان پشت سر اون مردی که بهش خوراک داده بود و نوازشش کرده بود میدوید. اما انسان ها هم بسته زنجیر عواطف و نیکی هاشون هستند. متن کیمیای سعادت از متون برجسته ادبیات فارسی است که امام محمد غزالی از اندیشمندان بزرگ تاریخ ما اون رو نوشته. این متن خیلی ساده، روان و در این حال خیلی پرمعنی و لایه بلایه است. کیمیای سعادت از نامش برمیاد که مباحث عرفانی و مباحث فکری و معنوی در اون خیلی خوب بیان شده. هم محمد غزالی که به امام مشهوره و هم احمد غزالی که برادر او بود تأثیر بسزایی در فرهنگ عرفانی و در فرهنگ فکری ایران داشتند. یک حکایت خیلی کوتاه ولی در این حال خیلی نغز از کیمیای سعادت براتون میخونم. پیش از اون توضیح بدم، فضیل عیاض از عرفای مشهور است که پیش از اون که عارف بشود راهزن بود و با راهزنان کار میکرد، کاروانها رو غارت می کردند. اما منش و شخصیتی متفاوت از دیگر راهزنان داشت و به سمت عرفان گرایش پیدا کرد و همچنان که می دانید از بزرگان شد. حکایت کوتاهی از کیمیای سعادت در موضوع فضیل عیاض. و فضیل را دیدند که می گریست، گفتند چرا می گری؟ گفت از اندوه مسلمان بیچاره‌ای که بر من ظلم کرده است، که فردا اندر قیامت سوال کنندش رسوا شود و هیچ عذر و حجت ندارد. اونقدر این حکایت ظریف و شگفت و تأثیرگذاری که آدم در توصیفش میمونه. مردی آنچنان مثبت، آنچنان خیرخواه که به ظالم خودش دل میسوزونه که این به خاطر ظلمی که به من کرده بعدن چجوری جواب بده. دلش میسوزه. چقدر باید آدم مهربان باشه. و عرفان ما مجموعی از مهربانی هاست، عشق. از سخنان و حالات ابو سعید که خود این کتابیست که جمال الدین روح الله ابو سعید نوشته به نام حالات سخنان ابو سعید، یک حکایت کوتاه هست که فکر میکنم که خیلی تأثیرگذار باشه. در واقع آخرین وصیت ابو سعیده. یکی دو صفحه بیشتر نیست، براتون میخونم. در بیماری آخرین شیخ را گفتند که مقری پس از وفات در پیش جنازه شما کدام آیت خواند؟ شیخ گفت که این بیت خواند: دوست بر دوست رفت، یار بر یار، خوشتر از این در جهان هیچ بود کار. به همین مختصری، به همین ایجاز، یک نگاه و تعریف تازه و معرفتگرایی از مرگ را داده ابو سعید ابوالخیر. مرگ در واقع برداشتن فاصله است از دیدگاه عرفان. مرگ می آید که تو بتوانی به دوست برسی، به وصال برسی. انگار مانع وصال جسمیت ماست، بودن جسمانی ماست. چون او به حس در نمیاد، ما با جسممون فقط محسوسات رو میتونیم دریافت کنیم. جسم که برخیزه نباشه، اون وقت وصال آسان میشه. و چقدر خوب که ابو سعید ابوالخیر چنین چیزی رو به این زیبایی یادآوری میکنه: دوست بر دوست رفت، یار بر یار، خوشتر از این در جهان هیچ بود کار. و حالا که صحبت از ابو سعید شد، با یک رباعی زیبا از ابو سعید به پایان ببرم. رباعی که هم از جهت موسیقایی خیلی رباعی شاخصی هست، هم از جهت حسی و عاطفی و طبیعتاً از جهت معنایی. ای ناله پیر خانقاه از غم تو، ای ناله پیر خانقاه از غم تو، وی گریه ی طفل بیگناه از غم تو، افغان خروس صبحگاه از غم تو، آه از غم تو، هزار آه از غم تو. تا فرصت دیگر که هوای تازه مجال شایسته‌ای بشه که با هم شعر بخونیم، نثر بخونیم، لذت ببریم و به معانی متعالی اندیشمندانه و خردورزانه بزرگان ادبیاتمون دسترسی پیدا کنیم، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.